بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت بدونه، اي بدون الاستبراء باحد الامرين، يغتسل. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة. اما الاجتهاد بدون البول ما امكانه فلا حكم له. شمان که هرگاه کسی قسل کرد، قسل جنابت، این مسئله اختصاص دارد به قسل جنابت. هرگاه کسی قسل جنابت کرد، بعد از قسل جنابت یک رطوبتی از خودش دید که یقین ندارد که بول است یا منی. احتمال میدهد بول باشد، احتمال میدهد که قطرات منی در مجرا مثلا مونده. این چند صورت دارد. یک صورتش این است که این کسی که جناب شده است به سبب انزال بول کرده، بعد از بولم استبراء به اون خرطات، به اصطلاح اون آداب نهگانه که جلو تخوندیم، هم استبراء به بول کرده و هم استبراء به اون خرطات تعبیر می‌کنه. بعد از این دو استبراء که بعد از جنابت رفته بول کرده، که این بول میشه استبراء جنابت، استبراء انزال، و بعد از بول هم دوباره استبراء کرده که اون آداب نهگانه، بعدن این رطوبت را دیده است بعد از غسل. اینجا غسلش صحیحه و این رطوبت هم که مردد است بین بول و منی، اگر احتمال ثالثی داده شود مثلا مزی است یا وزی است، پس این رطوبت هم پاکه. و اما اگر نه، یقین دارد یا بول یا منی، این رطوبت نجس هست اما نه ناقض وضوع، نه موجب غسل ثانیان که مثلا بگیم محکوم به جناب. این یک صورت که هم بعد ال انزال بول کرده که این بول استبراء جنابت است، و هم بعد از بول استبراء به خرطات. صورت دومش نیست که هیچ یک از این دو کار انجام ند، همین جنوب شد و رفت قسل، نه بول کرد و نه اینکه این رطوبتش محکوم به نجاست هست. و خود این رطوبتی که مشتبه است، مردد است بین البول و المنی، موجب قسل هست، یعنی ثانیا دوباره باید قسل کنه. ولی اون نمازی که اگر با اون غسل نماز خونده، صلاتش میفهمان صحیحتون، لیکن برای نمازهای بعدی باید غسل اعاده کنه. همین اندازه محتلم شد و بعد از احترام بیداش رفت غسل کرد، بعد از غسل رطوبتی دید. اینجا باید که همین رطوبت را تطهیر، محل را تطهیر کنه، مثلا لباسش آلوده است بشورد و هم غسلش را اعاده کنه. و اگر این دو شد، صورت دیگری که آخر عبارتشونه بنده به ترتیب ایشون عرض می‌کنم، این است که نه بول کرد و نه استبراء به بول، ولیکن خود به خودم تو خوش یا خوشگه این آداب نهگانه را به جا آورده. مثلا اون که سه دفعه از کجا تا کجا بکشد و سه دفعه چیکار کند و سه دفعه چیکار کند، این کارها کرده اما بدون بول. این هم میفهمان اثری ندارد، حکمی ندارد، فایده ندارد. این آداب در صورتی که آدم بول بکند، دنبال بول این کارها بکند که قطرات بول در مجرا مونده بیاد بیرون. و اما اگر این جناب شده جای این که بول بکند، این کارها را میکند، نمیاد بول بکند مثلا ادرار رو، چون در بعضی روایات داره بول بعد الجنابه ولو بعد الجماع ولو به قطرتن. حالا این ولو به قطرتن نمیاد بول بکنه. همین اندازه این آداب نهگانه که در استبراهای متعارفی انجام میدن. این هم میفهمان اثری ندارد، فایده ندارد، یعنی این رطوبتی که خارج شده است باز محکوم به جنابت است و محکوم به منویت است و موجب غسل، و اون لباس هم باید اگه آلوده شده است بشوره. این سه صورت. صورت دیگرش نیست که بول کرده ولیکن استبراء از بول نکرد، یعنی بعد از انذار رفته ادرار کرده و بعد از ادرار رفته غسل کرده، اما دنبال ادرار اون خرطات رو انجام نداده. اینجا این رطوبتی را که میبیند محکوم به جنابت نیست ثانیاً، یعنی جنابت جدیده پیدا نمیشود، لیکن اگر مردد بین البول و المنی باشد، تفصیلیست که در رساله‌های عملیه نوشتند که اگر متطهر بوده باید جمع بکند بین وضو و غسل، و اگر محدث بوده این دیگه همون وضوی به تنهایی کافیه. لیکن این کسی که جنوب شده است به سبب انزال و بول کرده و دنبال بول اون خرطات رو انجام نداده، این اصلا را دارد که این رطوبتش محکوم به جنابت نیست، محکوم به نطفه منی نیست، لیکن نسبت به بولش محکوم به نجاسته، که اگر وضو نداشته و این رطوبت خارج شده همین وضو کافیه، و اگر وضو داشته و این رطوبت خارج شده باید جمع بکنه بین وضو و غسل از باب علم اجمالی. صورت دیگرش عکسه، یعنی بول نکرده ولیکن خرطات، همون صورتی بود که صورت سوم بود که عرض کردم. عبارتی که شهید اول در متنش فرموده به این ترتیبی که عرض کردم نمیرساند، ولیکن به زمیمه بعضی جملاتی که شهید ثانی علیه الرحمه اضافه کرده، این تفصیل این مسئله، این چهار تا مسئله میشه. و فرد عبارتی هم که ایشون دارند، بعضی از محشین مثل این که تذکر دارن که این عبارت شهید ثانی هم یه خود یک مناقشه درش هست که عرض میکنم، لیکن این چهار مسئله اینجوری که عرض کردم چهار مسئله است. بول و خرطات هر دو انجام داده شده، این محکوم به طهارت است و محکوم به عدم جنابت، هیچ کدوم انجام داده نشده است محکوم به جنابت است و محکوم به نجاست. اگر استبراء بول شده اما استبراء به خرطات نشده، جنابت جدیده ندارد لیکن محکوم به نجاست هست، چون نسبت به بول استبراء نکرد. و اگر نه، همین تاریخی خالی این کار را کرده بدون اینکه بول بکند، دنبال جنابت، دنبال انزال، این اعمالی که برای استبراء به بول انجام میدن دنبال جنابت انجام بدهد، این هم میفهمن اثری ندارد، باید که اثر بگیره. این ملخص این مسئله استبراء. میفهمن که ولو وجد المجنب بالانزال، هرگاه بیابد کسی که مجنب است به سبب انزال مجنب است، یعنی سبب جنابت دو چیز بود، یکی دخول یکی انزال، حالا اگر دخول کرده و انزال نشده این احکام درش نیست، اما اگر انزال شده چه به دخول چه به احتلام این احکام است. و اگر بیابد مجنب به سبب انزال بللی را، یعنی رطوبتی و یک تری را از خودش حس کند، مشتبهن بداند بوله یا بداند منیه که معلومه، اما اگر مشتبه باشد بین البول و المنی، بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم یلتفت، بعد از آنه که این شخص بعد از انزال رفته بول کرده، و یا اگر بول به هیچ وجه من وجود درش نیست ولو که به قطرتن هم نیست، اون وقت اجتهاد کرده، یعنی اون خلطات نهگانه را انجام داده در صورتی که استبراء متعذر باشد، اینجا لم یلتفت، نباید توجه به این رطوبت پیدا کنه، هیچ عیبی نداره، همون کما فی السابق حالش باقیه. این یک جوره. و بدونهی ای بدون الاستبراء به احد الامرین، این کلمه است که بعضی محشین هم اشکال کردن، میگن بدون الاستبراء به کلال امرین باید باشد، به هما نوشتن، باید که حقش نست که بگن بدون الاستبراء به هما، نه بدون الاستبراء به احد الامرین، یعنی هیچ کدوم اگر به جا نیاورده این باید قصدش اثر بگیرد، و اما اگر چنانچه استبراء به بر را به جا آورده ولیکن استبراء به خرطات انجام نداده، اونجا فقط وضو میگیرد، یه یخ حاصل ندارد. عبارتی بعد شاره دارد که یقدی ترمیم این را میکند، لیکن احد الامرین عبارتش یقدی نارساس، یعنی بالامرین باید باشد، به ما باشد، نه احد الامرین. و بدون استبراء به احد الامرین یغتسلو، یعنی هیچ یکی از این کارها را نکرده، و این مرادش این است ها، بلا احد الامرین یعنی یکی از این را، اون یکی را انجام داده، نه مقصود است که هیچ کدوم انجام نداده، یغتسلو باید غسل بکنه به وسیله این رطوبتی که مشتبه است بین البول و المنی. ولو وجده بعد البول، اما اگر بیابد اون بلل مشتبه را بعد آنی که بول کرده است، دنبال انزال بول کرده اما استبراء به خرطات نکرده، من دون الاستبراء بعده، بدون اینکه استبراء کند بعد البول، وجب الوضوء خاصتاً، غسلش دیگه استبراءش تکمیل شده، وضوعی به تنهایی واجبه. اما الاجتهاد، اینم یه فرقی که سوم من عرض کردم، اما الاجتهاد بدون البول ما امکانهی فلا حکم له، اما اگر این جد و جهد بکند بدون اینکه بول بکند دنبال انزال، با اینکه ممکنه ولو یه قطره بول بیاد، این حکمی ندارد، فایده ندارد، اثری ندارد، یعنی اینم باید برقص بکنه. خب و صلات و سابقه در تمام این فروض که فرمودن، کسی که غسل کرده و با این غسل نماز خونده، نمازش درست اول و حالا بعدن جنابت جدیده پیدا می شود. و صلات سابقت علی خروج الماء المذکور، نمازی که سابق بر بیرون آمده اون آبی که بللی که ذکر شد، صحیحتون، چرا؟ لارتفاع حکم سابق، به جهتی که حکم اون جنابت سابقه مرتفع شد واسه غسل. و الخارج و حدثون جدیدون، اونی که پیدا شده از بیرون آمده حدث جدیده، ولی اون که از منبعش این منی حرکت کرده و در مجرا مونده، لکن میزان در وجوب غسل و وضو فلان خروج از مخرجه، نه خروج از منبع و از مأخذش مثلا حرکت بکنه، نه، باید بیاد بیرون. شانس در حیض هم اینجوریه، اگه زنها خون حیض بیرون نیاد حیض نیستن، ولی اون که این حس بکند که از کجا به کجا حرکت کرده و در فضای فرج مونده لکن بیرون نیامده، این نمیشه گفت حائضه. اون اینم اینجوریه، میفهمان که ول خارج و حدثون جدید و این کان قد خرج عن محله الى محل اخر، یعنی بیرون آمده است اون بلل مشتبی که محکوم به منویت است، بیرون آمده است از محل اصلیش به محل دیگر، محل تکون نطفه میگن خصیتین است، و اون وقت خصیتین بله از خون درست میشد، یعنی این نطفه هایی که هست از خون درست میشد، اشخاصی که خونشون کمه، مرحوم آیت الله زاهدی خدا رحمتش کنه، حاجی حمزه‌الفتح سر منبر میفرمود مردم خون کم مصرف کنید، این خون مصرف کردن وقت از اون اندازه‌ای که باید در قلب باشد و در میان شریانات و اعصاب و فلان حرکت کند، بیشتر از او به خودش فشار بیارد، همون خونی که در قلب لازمه او را هم مبدل بکند، خطر گاهی این که سکته یا چیزای دیگری عوارض قلبیه براش عارض میشه، اون وقت زائد بر اون مقداری که در اصل حیات انسانی هست اون خون ها مبدل به نطفه میشد، ولیکن وارد خصیتین میشد، از اونجا تکون نطفه میشد، نه اینکه یک محلی جدا داریم برای نطفه، یه محل جدا داریم برای بول، یه محل. اینجوری نطفه همون آنی که اعمال شهوت میشد همون آن تشکل پیدا میکنه به اصطلاح، اون وقت این نطفه از محل خودش که همون خصیتین یا هرچیه آمده به مجرا رسیده و در مجرا مونده است، این میفهمان موجب برای غسل نمیشه، بیرون آمدنش موجب غسله، پس قبل از بیرون آمدن نمیشه گفت چون در مجرا منی بوده است پس غسل من باطله، نه، اون غسل قبلی درسته، نمازش هم درسته، لکن جنابت جدیده پیدا میشه. و این کان قد خرج عن محله الى محل آخر و فی حکمه ما لو احس بخروجه، در حکم این بلل مشتبه است که این معنا برای جوانها اوائل جوانیشون زیاد پیش آمد میکنه، در خواب میبینن، در عالم خواب یه چیزایی میبینن، نطفه که میخواد خارج بشه نمیگذاره، فشار به خودش میاره که این نطفه خارج نشه، این بیدار میشه میبینه خب هیچی نیست، خب این بلد وضو بگیره و نماز بخونه، نمازش درسته، لکن بعدن که میاد ادرار میکنه خب یقینا اون نطفه حرکت کرده، این نگذاشته بیاد بیرون، وقت بعدن باید غسل بکنه، صرف این که این بیدار شد دید جنوب نیست، ولیکن از مجرا به مجرا رسیده، از محل حرکت کرده به مجرا رسیده و این نگذاشت از خارج بشود، این موجب این نمیشد که بعد از خروجش ولی اون موقعی که خارج میشد به شهوتن خارج نمیشد، شهوتش هم عالم رؤیا بوده تموم شده، لکن در مجرا باقی مونده، و این جهت ها حالا جنبه مسئله درش نی، اگه یه همچه پیش آمدی کرد نباید انسان حبس منی در مجرا موجب ارز کنم که زخم شدن محل میشد و بعضی از امراض پیدا میکنند که علاجش خیلی مشکله، هر وقتی این معتلم میشه بذاره خودش بر میره برمیره گست میکنه یا تیمون میکنه برخواه یک کاری میکنه، به خودش فشار نیارد که این منی در مجرا بماند، دیگه ماده حیاتی که درش نیست، تموم شده، منی شده است دیگه، یه آب کثیفیست، در مجرا آب کثیف بماند تولید زخم میکند و از کنم که یه مرضهای دیگه ای تولید میشه. بله میفهمان که و در حکم این است مالو احس به خروجی، احساس میکند خود انسان چه در بیداریش در خواب به خروجش، فامسک علیه، پس خودداری کند بر اون خروج، و صلا و نماز خون، ثم اطلقه، پس از اون رها کرد، موجب غسل باید به غسل کنه، حالا یا رها کرد یا رفع ادراک کرد و به وسیله ادراک خارج شد. خب و یسکت و ترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالارتماس، چنانچه قبلا فرمودم ترتیب بین اعضاء الثلاثه که رأس و رقبه یک طرف و شک ایمن و شک ایسر، اینا اگر یک دفعه به خودشو در میان آب قرار بدهد میفهمان ترتیب دیگه ساقطه. با فرض یک دفعه عرفی، یک دفعه عقلی که نمیشد در آن واحد هم بالا هم پایین هم یمین هم یسار یه دفعه آب بگیره، این کسی هم که میره تو خزینه لابد اول پاهاش میره با فرض معلق هم به اول کلش میره، همه بدن دفعتا واحده نمیره و تو آب. پس اینه که میگن ارتماس یعنی فرو رفتن در آب دفعتا واحده، دفعتا واحدتا عرفیه لا عقلیه. عقلیه میفهمان و یسکت ترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالارتماس. ارتماس کدومه؟ و هو غسل البدن اجمعه دفعتا واحدتا عرفیه، شستن بدن از همه بدن یک دفعه عرفی. و کذا ما اشبه اون یک دفعه عرفی را که شباهت به دفعه کل وقوف تحت المجاری، مثلا اون ناودونهای بزرگ که جاری میشد یا اون آبشارهایی که هست، مثلا از بالا شارشار میکنه آدم برد لای اون و پایین اون آبشار وایستد، یک دفعه اون آب که میاد همه بدن آدم میگیره دیگه، خصوص سر نیست که بعدن بیاد بدن، همه آدم تو آب تو آبش. این هم میفهمن حکم ارتماس داره، اگه همچه آبی از بالا میاد من برم پایینش وایستم این ارتماسه، یا ناودون خیلی وسیع باران خیلی مثلا چیزی آمده این ناودونه اینجوریش که آدم برزیرش وایستد همه بدنش زیر آبه، این هم میفهمن حکم او را داره. کل وقوف تحت المجاری و المطر الغریزین، مجاری همون ناودون هاست که محل جریان آبه و همچنین باران که این دوتا غریزین باشن کسیرین باشن، یا ای بارون ها اینجوریست مثل از آسمون در مثلا وفارت تنور قصه حضرت نو اینجوری بوده از آسمون شروع شروع آب می آمد از زمین هم همینطور آب می جوشید، این بارون های متعارفی نمی شود هم قصد ارتماسی بکنه از زیر بارون باشد، اما بارونی که زائد و مقدار متعارف باشد که می فهمان غریزین یعنی کسیرین باشن حکم ارتماس داره. لأن البدن بهی یسیر و عضو واحدا، به سبب که بدن به سبب اون ارتماس عضو واحد میشه. این هم تموم شد. و یعاد و غسل الجنابه بالحدث الاسقر فی اثنائهی علی الاقوا، یکی از مسائلی که خیلی محل خلاف و رساله های جداگانه براش نوشتن که از جمله خود شهید میفهمان ما رساله مفرده منفرده نوشته، این مسئله است که اگر کسی در اثناء غسل جنابت محدث به حدث اسکار شد، یعنی سرگردنش را شسته طرف راست نشسته یک قطعه بول ازش آمد، یا طرف راست شسته هنوز تموم نشده محدث شد به حدث اسکار، یا سایر نواقض وضوع ازش صادر شد، این تکلیف چیه؟ چند قول در اینجا هست. یک قول اینست که هیچی این اطمینان نکنه این هیچ اثری ندارد که مثلا همینطوری باقی غسل انجام بدهد و با این غسل هم برد نماز بخونه درست، این یک. قول دوم اینست که از سر بگیره، غسل جنابت از سر بگیره با همین غسل دوباره میشد نماز بخونه. قول سوم اینست که این غسل تمام بکنه، اینی که وسط هست تکمیلش کند، ولیکن برای نمازش وضو بگیره، که شاید الان فتوا اینجوری باشه برای در اثناء غسل جنابت اگر کسی محدث به حدث اسقر شد این غسل را تکمیلش کند و بعد از تکمیل برای نمازش با این غسل نماز نکنه بلکه برای نمازش وضو بگیره. یک قول دیگر هم هست که اون احوت تقریبا، یعنی این غسل تمام بکند و غسل را از سر بگیرد و برای نماز هم وضو بگیره، این احوت الاقواله که هر سه کار را انجام بدهد، یعنی در اثناء غسل جنابت اگر محدث شد بله این غسل تمام میکنه دوباره یک غسل دیگر انجام میده برای نماز هم وضو میگیره، این دیگه جمع بین بیشتر اقوال را کرده. و خود شهید ثانی علیه الرحمه میفهمم ما یک رساله منفرده ای نوشته این در مطلب فمن شاء فلیقف علیها، هر کی میخواد مراجعه کنه به او. و یعاد غسل الجنابه بالحدث الاسقر، عود داده میشود غسل جنابت به سبب حدث اسقر در اثنائش، این قول دومی است که یعنی وسط غسل جنابت اگر محدث شد اثر بگیرد باید غسل اثر بگیرد علل اقوا، این فتوای مصنف است که غسل اثر بگیرد و دیگه دوباره وضو هم نمیخواد با همین غسل نماز بخواد. این دل مصنف و جماعتن وقیل، این قول اولی است که لا اثر له مطلقا، اثری برای حدث اسقر نیست مطلقا، یعنی نه موجب وضوع نه موجب اعاده غسل، نه لازم دارد که غسل اعاده کنیم و نه موجب می شود که وضوع بگیریم برای نماز، هیچ اثری نداره. وقیل لا اثر له مطلقا. و فی ثالثا قول ثالث به وجوب الوضوء خواسته، گفتن این وضوء را تمام بکنه، برای نمازش وضوء بگیرد، که ظاهرا فتوای فعلی مراحل آقای مراجعه کنه مسائل اختلافیه را، ولی این وضوء بگیره برای نمازش. و شهید ثانی هم میفهمان و حوال اقرب، اقرب همین است که این غسل تمام بکند و به این غسل نماز نخونه و این نماز وضو بگیره. و فی سالس یوجب الوضوء خاصه و هو الاقرب. و قد حققنا القول فی ذلک، ما تحقیق کردیم گفتار در این مساله را به رسالت مفردت یا منفردت، یه رساله جداگانه ای. اما این راجع به غسل جنابته که در اسناش محدث بشه، اما غسل مس میت یا زنها گسته هیز و نفاس و استعاذه، اگه همچی پیش آمدی براش کنند دیگه این حرفها درش نی، میفهمان تمام بکنند و بعد هم باید وضوع بگیرد. فرض اینه دیگه، معروف بین علما این است که غیر از گسته جنابت، عرض کنم که بقیه اقصال برای نماز وضوع میخواد، اون وقت روی این مبنا شون هم فتواش همینه، میفهمان که در غیر گسته جنابت اگه محدث شد گسته تمام میکنند برای نماز هم که بناس وضوع بگیرد دیگه. اما غیر غسل جناب من الاقصال فیکفی اتمامه مع الوضوء، کفایت میکند اتمام غیر غسل جنابت با وضوء قطعا، یعنی اینجا قطعیه کفایت میکند. و ربما خرج بعضهم، که نسبت به خود مصنف میدن که استخراج کردن یعنی استنباط کردن بطلان وضوء را، بطلان این غیر غسل جنابت را کل جنابه، گفتن همینطور که جنابت در اثنا محدث بشود باطل میشد، باید از سر گرفت آنچه مصنف فرموده، غیر گسل جنابت هم در اثنا اگر محدث شد باطل میشه باید از سر گره. ایشون میفهمن و هوا ضعیفون جدا. و ربما خرج بعضهم، بعضی از علما استخراج کردن استنباط کردن بطلان غیر گسل جنابت را مثل خود جنابت و هوا ضعیفون جدا. خب این گسل دوم فرمودن که اقصال سته، اولی بود یه، این اولیش گسل جنابت، دومیش گسل حیزه. در مسئله حیض چند بحث هست قبل از آنه که احکامش رو بگم. یکی این که چه زنی خون ببیند میشود اسمش رو گذاشت خون حیض، این یکی. دوم چه مقدار ببیند اسمش رو باید گذاشت خون حیض. سوم اوصاف و علائم خون حیض چیه، از کجا بفهمیم این خون حیض هست. این سه جهت حالا متعرض بشیم تا برسیم احکام دیگرش. میفهمان که عمل حیض، اول اونی که چه خونی میشود اسمش خون حیض، در اون خون میفهمان که کمتر از 10 سال، 10 سال هلالی یعنی قمری، دختر اگر 10 سال قمریش کمتر بود خون دید این خونش ساز است، و همین بزرگ بشه تا 60 سال در گرشیه و 50 سال در غیر گرشیه، اگه بعد از 60 سال و بعد از 50 سال خون دید این استعاذه است، یعنی احکام استعاذه را داده، نباید عبادات ترک بکنه. ما بین 10 سال تا 50 یا 60 این وسطه زن ممکنه که حیض ببینه، و این 10 سالش هم میفهمان به هم 50 سالش هلالیه، مثلا اینا که تاریخ میذارن برای بچه هاشون مثلا 22 بهمن ما اینجوری نه، بقیرش هم ماه را بنویسن که بزرگ میشد معلوم بشه که این کی مکلف شرعیه. اگر دختر 9 سالش تموم شد قمری و پا به 10 گذاشت نماز برش واجبه، پسر 15 سالش تمام شد و پا به 16 گذاشت، ولی 15 قمری 15 تا 10 روز تفاوت داره، 150 روز 3 4 ماه تفاوت میکنه، اون وقت این باید که احکام تکلیف برش مرتبه و سایر محرمات و واجبات و فلان، اون وقت این تاریخ هایی که گذاشته میشود باید تاریخ قمری هم نوشته بشود تا اینکه اشتباه نشه. علی کل حال اگر ما دون 9 سنین هلالیه و ما فوق 50 یا 60 سنه خون دید این میفهمان که استعاذه است. و یک قسم دیگه هم هست که بعد ذکر میکنن که زنهایی که دارای عادت هستند از عادتشون تجاوز بکنند و تا 10 هم تجاوز بکنند، مثلا زنی عادتش 6 روزه 7 روزه این دفعه 8 و 9 و 10 و 11 تا روز 11 هم پاک شد، این 4 روزش استعاذه است. اگه سر 10 منقطع بشه این 3 روز روزم حیضه، به جهت اینکه اقل اکثر الحیض 10 ایامه، و اما اگر از عادت که تجاوز کرده به 11 رسید این از 7 به بالا همش استعاذه است و این نمازاشا باید قضا کند. اسم این را میزن ایام الاستظهار، یعنی از اون 7 و 8 و 9 و 10 را میگن ایام الاستظهار، یعنی برای اینکه انتظار میکشه طلب ظهور بکند ببینه که این تجاوز میکند تا استعاذه باشد یا تجاوز نمیکند تا حیض باشد. چنانچه قبل از آنی که به سه روز برسند او را هم میزن اسمش ایام الرسل ها. مثلا این زنهای معمولی خون که میبینه ذات العاده باشد، میگن به مجرد رؤیت حکم به حیض میشه. همیشه عادتش نیست که از دهم یا از پونزدهم حیض میبینه. حالا این پونزدهم روز اول که خون دیده است محکوم به حیض است دیگه، حالت منتظره نباید. و اما اگه مبتدع باشد یا مضطرب باشد، این یک و دو و سه شما میگن ایام الاستظهار. در ایام الاستظهار چه در مادون ثلاثه چه در مافوق عادت محل خلاف است که آیا باید احتیاط بکند این زن، یعنی جمع بکند بین تروک حائض و افعال مستحاضه، مسجد نرود، مسجد کتابت قرآن نکنه، این محرمات ترک بکنه، از اون طرف نماز بکنه، برای نماز وضو بگیره یا نه. این بعد ها انشاءالله ذکر خواهد شد. اونی که فعلا این است که این دو طایفه، یکی دختر از 9 سال به بالا، یکی بعضانی که زن میشه از 50 سال به بالا یا 60 سال بالا، و فقط در 60 سال دو طایفه هستن که ایشون میفهمن که 60 سال باید برسن. یکی قرشیه، قرشیه ایشون میفهمن اعم است از هاشمیه، یعنی قریش تقریبا که نظر ابن کنانه جد 14 یا جد 13 پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگیم محمد، اللهم صل علی محمد، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن نمیدونم قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن نظر ابن کنانه. اون کنانه را میگن قرش. اون وقت این زنهای قرشیه عباسیین و لهبیین و هاشمیین و اینا همه را شامل میشه. اینا که امویین و طایفه بنی امیه از قرش بودن دیگه، امویین و همه اینا داخل در قرشیه هستن. اما هاشمیه یه قدیمیات پایین تر، فرزندان قریش بعضی هاشون هاشمی هاشم بودن، بعضیشون غیر هاشم. وقتی اینی که میگه محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، از این هاشم به پایین که میاد این طرفا اینا میگن هاشمی، از هاشم به بالا تا به نظر ابن کنانه برسد که وهو قریش، این وقت میشه قرشی. و این قرشیه ایشون میفهمان اهم است در مسئله خمس هاشمی باید باشد نه قرشی. یعنی بعضی ها گفتن قرشی، یه هم اینجوریشون بعضی رو باعتن. اما معروفش این است که من انتصر اله هاشم روایت هم از حضرت موسی بن جعفر است که نقل کرده ها. بله چی حماد بن عیسی که من انتصر اله هاشم. و اما در مسئله اینجوری که 50-60 سال به اون طرف ها تا 60 سال ممکنه حیض ببیند، من انتصر اله هاشم لایکفی، بلکه باید انتصر اله قریش ولو از هاشم تجاوز بکنه. این هم نسبت به این جهتش که باید. و یه طایفه دیگه نبتیه، این هم روایت ندارد. روایت قرشیه ازاکانت من قرش، ازاکانت امرعتن من قرش روایت داریم، و اما نبتیه را روایت نداریم. نبتیه را شیخ مفید علیه الرحمه در مغنه ازره کرده، بعضی ها هم مطابعت کردن گفتن طایفه نبتیه، مرحوم حاج غارضای همدانی در طهارت نوشته، طایفه نبتیه یک طایفه از اهل بوادی هستند که در کنار دریاها زندگی میکنن و اینها هیکلشون و اندامشون و خون بدنشون زیاده بر متعارفه، چاق و قد بلند و خب بیابون آب هواش خوبه اینا. وقت این کنار دریاها زندگی میکنن و الان ادعا شده است که نیستن در این زمان نهازا. نبتیه مثلا یه جایی باشه که فامیلش نبتیه باشد نه، اما اون زمان بوده و شیخ مفید فرموده و علمای دیگه هم تا زمان شهید ثانی فرمودن نبتیه هم باید تا 60 سال برسه و از 60 سال به اون طرف ها محکوم به استحاضه است. این قسمت اولش. و اما قسمت دوم که چقدر خون ببینه، همون یه لکه خون ببینه اسمش حیضه. مثلا یه دختری 10 سال به اون طرف هاست یا زنی 50 سال کمترشه یا 60 سال کمترشه، همون تا خون ببینه اسمش حیضه. میفهمان نه، عقل دارد و اکثر دارد. عقلش باید 3 روز باشه، اونم متوالی، 3 روز قدم متعقن، 3 روز متوالی. و اکثرش هم عشت ایام اقل الحیض روایات مستفیضه داریم 3 ایام و اکثره هو 8 ایام. پس از حیث عدد هم باید که کمتر از 3 روز نباشه. ولی اگه یک زنی یه لکه دید، 2 لکه دید که فی زمان نهازا زیاد این مورد سوال میشه، اینا که قرص میخوان چیکار میکنن، دوا میخوان، یه لکه باز میبینن، مگه یه لکه اسمش حیضه چجوریه؟ این اون اقل الحیض 3 ایامه. اینم این جهت. و اما اوصافش بعد ذکر میکنن که اوصاف دم حیض غالبا، البته گاهی وقتا غیر غالبش هست، دمون احمرون یخرج به حرکتن با سوزش خارج میشد، متعفنه، بو دارد، رنگش سیاهه یا قرمزه. اینا دیگه اوصاف دم حیضه. بعد از این 3 جهت ها ببینیم که احکامش چجوریه. اما الحیض فهوه، پس اون حیض ما ای دم الذی حیض اون خون آنچانیش که خود حیض معنای لغوی سالت دموها، اینجوری معنای حاضر حیضو معنی سیلانه، ولیکن در اصطلاح فقها ها کلمه حیض یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، اون وقت اون خونی که خارج می شود اون بله خون راست می گوشن حیض به اصطلاح، و ازایشون هم اینجوری تعریف میکنه حیض فهوه، یعنی اون حیض چیزیست که یعنی خون آنچانیست که تراه المرأتو بعد اکمال تسع سنین، بعد از کامل کردن 9 سال هلالی نه شمسی، و قبل اکمال 60 سنه و قبل از آنکه 60 سالش کامل بشود، امکانت المرأتو قرشیتن، قرشی یک چیزا میگن و یل منتسبتو بالعبه انتصاب به توسط پدر به تا نزل ابن کنانه که جد 13 همی تقریبا پیغمبر اکرم میشه، و هیه یعنی این قرشیه اعم من الهاشمیه، اعم از هاشمیه، هاشمیه میاد پایین تر تن از چی میکرد رتبش میپن، یک قسمی از قرشی هستن هاشمی ها و لعموی ها و عباسیین و لهبیین و حارسیین و فران، اینا همه قرشی هست. فمن علم انتصابها الى قریش، کسی که دانسته شود انتصاب، یعنی اون زنی که دانسته شود انتصابش به قریش به توسط پدر، لازمها حکمها، لازم می شود او را حکمش که باید از 60 سال تا 59 سال باید همون احکامه، و الا و اگر معلوم نباشه این زن قرشی است یا نه، فل اصل و عدم کونها منها، اصل است که قرشیه نباشد، به جهتی که اول که ابونا آدم و امنا حوا او که قرشی در کار نبود، حالا تا سر را رسی دست را به نظر میکنن اونجا یه طایفه جدا شدن اسمش را گذاشتن قرشی، ما شک میکنیم که این طایفه ای که جدا شدن از اون طایفه ایست که منصوب به نظر ابن کنانه است یا از این طایفه است، میفهمان اصل عدمشه، اصل است که این وصف زائد را نداشته باشد، وصف قرشیت مثل رنگ لباس میمونه، اصل این پارچه پارچه است اما قرمزی هم دارد یا نه، اصل است که قرمز نباشه، سبز هم نباشه، سیاه نباشه، همون پارچه اصلیه باشه، رنگ زائدی نداشته باشه، وصف قرشیت مثل عالمیت، مثل مثلا فرانکس عالمه، فرانکس فقیره، فرانکس غنیه، اینا همه یه اوصافی بعدن تاری میشه، باید اینا رو انسان احراز بکند، احراز نکند اثرات عدم جاریه، و لذا میفهمم فل اصلا عدم کونه اون مرعه از اون قرشیه، فرمودن این کانت قرشیتن او نبطیتن منصوبتن منصوبتن الان نبط، این نبطیه منصوب است به سوی طایفه نبط، و هو علی ما ذکره الجوهری، جوهری صاحب سها، سها مال جوهریه، ایشون از لغوی گفته است قوم ینزلون البطائه، که یک گروه هستن که در وادی ها، بطائه جمع بطهاست، بطها و ابته و الابتهی و فلان، یعنی اون وادی، مثلا این ور کوه، اون ور کوه وسطه ها میگن ابته، بطها، مثلا اینجوری، اینا در میان کوه ها زندگی میکردن، قوم ینزلون البطائح بین العراقین، یعنی بین بصره و کوفه، بصره و کوفه را میگن عراقین، ول حکم فیها مشهورون، یعنی فتوایی که علما دادن مدرک روایتی نداریم اما مشهوره، ول حکم فیها مشهورون و مستنده غیر معلوم، و اعترف المصنف به عدم وقوفی فیها علی نص، اعتراف کرده است مصنف به آگاه نشدن مصنف در این نبتیه بر نصی، ول اصل یقتضی کونها کغیرها، از شک هم بکنیم نبتیتون هم غیر نبتیه، یا با فرضی که نبتیه بودنش ثابت شد نمیدونیم این حکم دارد یا ندارد، اصل نیست که نداشته باشد، یعنی مثل سایر زنها باشه، ولیکن اونی که یسهل الخطا میگن الان نداریم طایفه نبتیه مون قرض شدن مثلا اینطوری، و لا تکن کذالک، و اما اگر نه قرشیه است نه نبتیه، فل خمسون سنه مطلقا، 50 سال بگذرد مطلقا، یعنی نوشتن سوا اون کانه فل عاده او فل عده، که بعد مسئلهش میاد در میان عادت باشد یا در میان عده باشد، این جهتش فرق نمیکنه. بعد قایت و امکان فل خمسون، قایت و امکان حیضها، منتهای امکان حیضش است که از اون 50 به بعد دیگه زنها اگه خون دیدن باید احکام استعاده جاری کنن، چونچه بعدن میاد، این راجع به اشخاصی که حیض میشه، و اقله و اما مدتی که میشود در اون مدت اسمش حیض گذاشت، اقلش 3 ایام متوالیتن، 3 روز دنبال هم، فلا یکفی کونها فی جملت عشره، مثلا روز اول دید، دوم و سوم ندید، چهارم دید، پنجم و ششم ندید، هفتم و هشتم دید، هفتم دید، این در مجموع عشره اگر 3 روز ببیند این محل خلافه، فتوایشون است که این حیض نمیشه، و و ثلاثه متفرقه در مجموعه شده حکم عیز ندارد، لیکن الان احتیاط میکنند در عروه، احتیاط نیست که جمع بکنند بین تروک حائز و افعال طاهر، نه افعال مستحاضه، یعنی جمع بکنند بین در طهر متخللش ها، در اون طهر متخلل. و اما در اون ایامی که خودش خون میبینه، یکم و پنجم و هشتم و مثلا اینجوری جمع بکنند بین تروک حائز و افعال مستحاضه. ایشون میفهمان اقوا این است که سرود در مجموعه عشره کفایت در حکم به حیزیت نمی کنه، فلا یکفی کون ها، یعنی کون ثلاثه در مجموع عشره علال اصح، و اکثر هو عشرت و ایام، پس اون چی که زائد از اون عشره باشد فلیسه به حیزن اجماعا، اجماعیه. و هوه و اما اوصافش اسودون او احمرون، سیاه است یا قرمز است، این دو جور رو که در روایات فارسی و علما هم فهمودن به حسب اختلاف طبیعت های زن هاست، که اگر خیلی حار رو بدن باشن اسودون، و اگه یه خد یه قرده مزاجشون پایین تر باشد احمرون، مثلا اینطوری. و هوه اسودون او احمرون حارون، حار یعنی داغ، این حار من همون حرارت نار مرادا، نه اینکه یعنی شیره مثلا میگن گرمه، اینجور حرارت مراد نیست، یعنی داغه اینجوری. حارون لهو دفعون و قوه، همینطوری که مثلا منی با دفع و با قوه خارج میشود، خون عیزم با حالت جهش خارج میشود، اینم علامتشه. لهو دفعون و قوتون اند خروجی غالبا، قیده بالغالب، چرا مصنف گفت غالبا اینجوریه؟ لیندرج فیه ما امکن کنو حیزن، تا اینکه مندرج بشود در اون چی که ممکن است بودنش حیز، که بعد ذکر میکنن که اسمش قاعده امکانه، همین اندازه که شرعاً ممکن باشد حیز بشد که شرعات امکان عرض میکنیم، این محکوم به حیزیته، ولو اینکه وقت اسود و احمر و دفع و قوه و نفع نداشته باشد. لیندرج فیه ما امکن کنو حیزن فانه یحکم به شرط، این است اینی که امکن کنو حیزن حکم به حیز میشد، و ان لم یکن کذلک، گرچه اینجوری نباشد، یعنی اسود و حار رو اینا نباشد. کما نبه علیه مصنف به قولی و متا امکن کنه ایدم حیزن، بعد میگه حکم به این قاعده ایست که اسمش رو داشتن قاعده امکان، و در اطراف اینم بحث زیاد شده از طرف قاعده امکان، باید از این است که یک خونی از یک زنی خارج میشد، این زن نمیدوند حیز است یا غیر حیز، ایام عادتش هم نیست، نمیدونه حیز یا غیر، اگه ایام عادت باشد که به مجرد رؤیت حکم به حیز میشد، یه احتیاجی به رجوع به قاعده امکان ندارد. و اما اگه ایام عادت نباشد، یا ذات العاده نشده، یا مبتدا است، یا مضطرب است، یا ناسیه العدد، اینا که بعد ذکر میکنن، اینجا وقت میگن باید رجوع کنه به قاعده امکان. قاعده امکان این است که ممکن باشد، ممکن عقلی مراد نیست، ممکن شرعی، ممکن شرعیش نیست که این زن از 9 سال به بالا باشد، از 50 در غیر گرشی یا 60 در گرشی کمتر باشد، و خونش 3 روز دنبال هم باشد، و این از ناحیهش هم بعضی هم ملاحظه کردن گفتن که اگر از طرف یمین فرش خارج بشود علامت حیزه، از طرف یسار خارج بشود علامت استحاضه است، این از طرف یمین هم خارج بشود از طرف یسار نباشد، و همچنین 3 روز باشد، از 10 روز هم تجاوز نکند، خودش هم از 10 به بالا و کمجا کمتر باشد، یمکن که اون حیزه، این میشه قاعده امکان. یعنی این شرایط، حالا یه چیزی هم دارد که اون محل خلافه، این با این 5 6 تا که شرط جمع بشود، زن از 9 به بالا و از 50 کمتر یا شد، و از اون طرف هم عدد حیز از 3 به بالا و از 10 کمتر، و از حیث از کنم که یمین هم از طرف یمین خارج بشود، این وقت یمکن کون حیزا، همین داره که یمکن کون حیزا حکم به مصنف میفهمان، و متا امکن کون حیزا حکم به، حکم به حیزیتش میشد ولو ایام عادتش نباشد و اصلا ذات آدم نباشد و مستر بست و مفتد است و فران. همین زنهایی که ابتداعا خون حیز میبینن، این دخترها مثلا ابتداعا که خون حیز میبینن، مشمول این قاعده امکانن، یعنی 3 روز دنبال هم اگه خون ببینن، و این اصلا که فرض نیست که از 10 به بالا 50 هم نرسیده، و 3 روز هم دیده از 10 هم تجاوز نکرده، و این شروط وقتی که درش جمع شد با مثلا تمیز هم دارد، به این معنا که اگر 3 روز اینجوری میبینه 3 روز جور دیگه میبینه، اون 3 روزی که دارای اوصاف حیز است محکوم به حیز، این شرایط درش باشد اسم اینا میذارن که حیز است، اینا میگن قاعده امکان. میفهمان که و متا امکنه کون هو حیزا، هر زمانی که ممکن باشد بودن خون حیزن. حالا بیان میکنه که بیان امکان، یکی به حسب حال المرأه، یعنی زن از اون زنهای باشد که ممکن باشد که حیز ببینه، به چه جور؟ به ان تکون بالغه غیر یائسه، به حد بلوغ و رسیده و به حد یأس که 50 یا 60 ساله نیست. این یکی. و مدتی، این مدتی عطف بر حاله، به حسب حال المرأة و به حسب مدت اون دم. به چه جور؟ به ان لا ینقص عن ثلاثه، مدتش از 3 روز کمتر نباشد، و لا یزید عن 10، از دم تجاوز نکنه. و دوامه، اینم باز عطف بر مدتیه، که طوال ثلاثه دوام داشته باشد، 3 روز متفرق نباشد، دنبال هم باشد، که طوال ثلاثه. چهارم و وصفه، یعنی این خونهای متعدد که این زن میبیند مختلفه، گاهی کم رنگه، گاهی پر رنگه، گاهی قویه، گاهی ضعیفه. این وصف دم حیض، هر کدوم به دم حیض نزدیکتره اون جانب را مراعات کنن. کل قویه مع تمیز، در مثل اون جایی که خون قویه در صورتی که تمیز داشته باشد، یعنی همش یک جور نباشد، مثلا بعضی وقتا این جوریه، بعضی وقتا اون جوریه. هر این دفعه ای که به اوصاف دم حیض نزدیکتره ممکن که اون حیض نه. و محله، پنجمش هم محل خروج دم، کل جانب این اعتبرناه، این جانبش محل خلافه. یه روایتی از فقه رضا نقل میکنن که ایشون اونجا نقل کرده که جانب باید باشه، و ما روایتی برای جانب ندارن. حالا ایشون میفهمن اگر معتبر دانستیم جانب را، یعنی از جانب ایسر خارج بشد نه از جانب ایمن، بعضا به عکس گفتن، گفتن روایت نسخه بدل، از جانب ایمن خارج بشد نه از ایسر، اینا معتبر باشه. و نه بذاله خب متا امکنه کنو هیزن حکم بهی، این جواب متای شرطی است. هر زمانی که ممکن شد بودنش حیض با این اوصاف چهارگانه، حکم به اون حیض میشد. خب حالا شهید ثانی یک قیدی میزنه به این متا امکنه، و انما این دو سطر چقدر دقت، و انما یعتبر الامکان بعد استقراره فیما یتوقف علیه. میفهمان اینی که مصنف فرموده است که متا امکنه کنو حیزن باید ما رجوع به قاعده امکان بکنیم، مطلقا رجوع به قاعده امکان لازم نیست. اون جاهایی که توقف دارد بر رجوع به قاعده امکان، مثل ایام الاستظهار که اولش عرض کردم، مثلا از زنی ایام عادتش معمولا 7 روزه، این دفعه 8 و 9 و 10 داره میبینه، این 3 روز اگر به 10 نرسد ممکن کنو حیزن، یعنی که ایام استزا، یا در طرف اول در غیر ایام عادتش دیده، همیشه در دهم شروع میکرد، این دفعه اول ما شروع کرده، این اول دوم سومش را میگن ایام استزا. این جایی که احتیاج دارد به قاعده امکان رجوع کنیم باید رجوع کنیم، و ما اون جاهایی که ایام عادت شه، همیشه اول ما خو یادم ما خو میبینه، این دفعه اول ما خو دیده، این به مجرد رؤیت یکم به این که حیزه دی احتیاج به قاعده امکان نداریم. همانا معتبر است امکان، یعنی امکانی که مصنف فرموده بعد از استقرارش، یعنی بعد از اینکه امکان مستقر شد، یعنی این شرایط پنج گانه که حال مرعب و مدت حیض و دوام دم و وصف و اینا که اگر شد امکان مستقره، یعنی شرایطش مستقر باشه. همانا معتبر است امکان بر کجا؟ فیما متعلق به یعتبر است، یعتبر و فیما یتوقف علیه، در اون جاهایی که این امکان این حکم به حیض توقف بر او، یعنی توقف بر او داشته باشد، و اما اگه توقف بر امکان نداشته باشد خود به خود محکوم به حیض نه. مثل چه؟ این کم مثال برای ما یتوقفه که ایام الاستظهار، عرض کردم ایام الاستظهار یکی از عادت تجاوز کند از 7 اون طرفا، یکی به هنوز عرض کنم که ذات العادت نیست که به مجرد رؤیت، این طرف اول و طرف آخر هم ایام الاستظهار، اینجا ما باید رجوع کنیم به قاعده امکان. فان الدم فیها، یعنی خون در این ایام الاستظهار، ممکن کنه او حیض، ممکن است که حیض باشد، الا اینکه حکم به حیض بودن موقوفون در طرف آخر، این در طرف آخرش که از 7 تجاوز کرده موقوف است بر عدم عبور 10، از اینکه از 10 تجاوز نکنه، و الا اگر 10 تجاوز کند لا ممکن کنه او حیض، بلکه این استعادتون زیاده بر ایام عادت. و مثل او القول، طرف اولش که اول دوم دیده، فی اول رویتی ما انگتایی قبل از سراسه، این ما انگتایی قبل از سراسه 5-6 طرفه هاشیه ها اشکال کردن در این کلمه، میگن باید عدم باشد، ما عدم انگتایی، لیکن به نظر بنده اگر عدم باشد یه جور باید معنا کرد، و اگر عدم نباشد جور دیگر، و هر دوش هم جوره. حالا اینه که ظاهره باید خودشون هست که عدم ندارد، میگه در طرف اول اگر قبل از ثلاثه منقطع شد این لا یحکم بکنی حیضا، اینی که ایشون فرموده است که و مثله القول در اول رویتش با انقطاعش قبل از ثلاثه، یعنی اگر انقطاع پیدا کرد قبل از ثلاثه لا یحکم بکنی حیضا، لانه لا یمکن، این قاعده امکان جدیان نداره. و ماده عدم باشه واضح، یعنی اگر شانس تا سه روز منقطع نشود یمکن که اون روح ایزا وقت اینجا حکم به چیز میشه. هاشی ها شا پنج تا شکار کردن همه شون برای اینکه عدم باید باشه. و مثل او الگول فی اول رویتی با انقطاع اون دم یا معدن انقطاعی قبل سلاسه.